الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه و انصاره و شیعته و ضابین عن. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا یعصوب الدین، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و لعنت الله على اعدائه. کلام در این بود که اگر لا سمح الله نستجیر بالله جایی انسان را مجبور بکنن که تبری بجویه، آیا این باید تبری بجویه یا نه حرام تبری بجویه یا نه جایزه؟ خب عرض کردیم بعضیا قائل شدن به این که واجب تبری بجویه و تقیه بکنه، بعضی ها قائل شدن که حرام است تبری بجویه، حرام است تبری بجویه و باید تقیه بکنه، باید تقیه ارزم نکنه، حرام تقیه بکنه. بعضی ها فرمودن نه مخیر، مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله. خب ما در مقام روایاتی داریم که دلالت میکنه بر حرمت تقیه و بر این که بایستی این تبری نجویه ولو کشته بشه. خب این روایات را آقای خویی شما چه کار میکنی؟ این روایاتی که در باب 29 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر. این روایت ارزم به حضور شما احمد ابن چی الحسن ابن محمد توسی فی مجالسه عن ابیه عن محمد ابن محمد عن محمد ابن عمرو عمر الجعانی جعابی عن احمد ابن محمد ابن سعید تا آخر، که این جمله قال امیر المؤمنین علیه السلام ستدعون الى سبی فسبونی و تدعون الى البراءت منی فمد الرقاب فانی علل فطره. خب این روایت ظاهرش این است که کشته بشید ولی براءت نجویید، فانی علل فطره. خب این روایت شریفه و روایت بعدی انکم ستعرضون على سبی فان خفتم على انفسکم فسبونی الا و انکم ستعرضون على البراءه منی فلا تفعلوا. یا این فرقایشش در نهج البلاغه عرضم به حضور شما که سیظهر علیکم بعدی تا و اما البراءه فلا تبرؤوا منی فانی ولدت على الفطره و سبقت الى الايمان والهجره. این روایات را چه میفرمایید آقای خویی؟ جناب شیخ اعظم چه میفرمایید؟ چون شیخم میفر ظاهرش اینه که رجحان داره تقیه 100% کلامشه، بل یتأکد و وجوبه، وجوبش هم تأکید میکنه. خب اینا رو چی جواب میدی؟ مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده اینا داله بر وجوب نیست، داله بر حرمت نیست، اینا امر در مقام توخم حضره. چون ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا وقتی که دیگه نوبت به کشتن میرسه قتل نفس که جایز نیست. امام علیه السلام فرموده نه، اینجا قتل نفس اشکال نداره، قتل نفس اشکال نداره، این امر در مقام توخم حضر. ما این فرمایش آقای خویی را قبول نداریم، هم کبرای کلیش را قبول نداریم هم در مقام. اما سقراش در مقام آقای خویی همون طوری که این حجوب حفظ نفس توخم حرمتش میشه، که یعنی چه انسان خودشو به کشتن بده باید حفظ نفسش بکنه، ولو شده که نستجیر و بالله منجر بشه به سب ائمه علیهم السلام، نستجیر و بالله لا سمح الله. خب از اون برم هست، هر بچه شیعی را شما واقعا بهش بگی یعنی چه؟ مردم میگه آقا من کشته میشم حاضر نیستم دروغ بگم، حق کسی ضایع بشه. کدام شیعه هست آقای خویی که واقعا این توهم این احتمال را نده که بابا خب باشه من بیام به امیر المؤمنین سلام الله علیه قطب عالم امکان جسارت بکنم زبانم لا؟ اونم هست. بعد آخر و تدعون الى البراءه فمد الرقاب فلا تبرؤوا مني. اگر چرا خواه حضرت اگر توهم حضر بود میفرمود مثل همون ستدعون الى به حساب نصبی فسبونی و تدعون الی البراءه فمد الرقاب، یعنی که میفهم که اشکال نداره میل خودت. کبراش هم اینطور نیست که هر جای امر در مقام توقم حضر باشه ظهور در جواز داشته باشه. اگه الان شما احتمال میدی که جمعه، خب فردا مثلا چون که مثلا آلودگی هوا بیشتر از عرضم به حضور شما فلان روزه که دولت گفته بود که اصلا نباید کسی از اداره بیاد از خونه بیاد بیرون، اگه یک اداره درش باز بشه بخاری روشن بشه پوستشونه میکنیم، ولی یه دفعه دیدی امشب اخبار گفت که بله فردا ادارات مثل سابق باز است و کارمندا بیان، بعد یه کارمندی نره میگه چرا نیامدی؟ میگه آقای خویی فرموده امر در مقام توقم حض ظهور در اباحه داره. میگه خب برو حقوقت از آقای خویی بس بگیر، حالا که امر در مقام توقم حض ظهور در اباحه داره برو حقوقت از همون بگیر. اینطوری نیست. این روایات را حمل کردن بر جواز من خیال میکنم خودت هم آقای خویی قبول نداری، حالا چه در ذهن شریفت بوده نمیدونم، خودت هم قبولش حرفی شد که اینا در مقام توقم حضره. فلا تفعلو فلا تبرعو، شیخ اعظم رحمت الله علیه یه محمل خرابتر درست کرده. شیخ میفرماید که آقا این روایات ممکنه، البته میگه ممکنه، شیخ حقی ضایع نشه، ممکنه حمل بکنیم بر این که این روایات نمیخواد بفرماید زبانن نگو، یعنی قلبت متمایل نشه، یعنی از شیعه بودن خارج نشی. ولو خواستن بکشنت بکشنت، ولی از شیعه بودن خارج نشی. خب این که جناب شیخ اصلا خیلی بعیده از این روایت شریفه. چرا؟ چون که شیعه اون اعتقاده، مگه میشه که کسی مجبور باشه از اعتقادش دست برداره و الان میکشنش؟ یعنی چه؟ اعتقاد تو قلبه، تو دله. بعضی از این افراد منحرف یا کشفه میگن لا اکراه فی الدین، یعنی در دین اکراه نیست، هر کسی هر دینی خواست هر کار خواست، نه دین اکراهی نیست. خب اگه دین اکراهی نیست و جنگای پیغمبر خدا برای چی بود؟ اگه دین اکراهی نیست پس مرتد رو برای چی میکشن؟ برای چی میکشن؟ این لا اکراه فی الدین معناش این است که دین اعتقاده، اعتقاده که با اکراه نمیشه درست کرد. بله با اکراه میشه بهش گفت که نماز بخون روزه بی، ولی نیت روزه، اعتقاد به خداوند سبحان، اعتقاد به ایمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد بفرماید شما کشته بشید ولی از اعتقادتون دست بر ندارید. ای که این روایات عرضم به حضور شما. بعد مخصوصا این روایت نهج البلاغه، سیعمرکم به سبی و البراعت منی و اما سب فرمود فسبونی فا انهو لی زکاتونی و لکم نجات. این که دیروز عرض کردم سب برای امیر المؤمنین مقامه فرمود، و برای تو هم که میخوام بکشنت نجاته، نجات پیدا میکن. اما البراءه فلا تبر، یعنی اونا امرت میکنن به براءه، امر میکنن به براءه به لسانیه دیگه، قلب که من فکر نمیکنم این روایات را بشه عرضم به حضور شما بر قلب حمل کرد، این خلاف ظاهره، به خاطر اینکه تدعون الی وقتی که میان، بله درسته میان دعوت میکنن که تو از شیعه بودن دست بردار، خب شما بگو آقا از شیعه بودن دست بردار، اما او چه میدونه؟ خب لسانن بگو او چه میدونه؟ لذا این روایات را ما نمیتونیم بر این معنایی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرموده حمل بکنیم. اون فرمایش آقای خویی هم که ناتمامه، این روایات ظهورش در وجوب حرمت تبری و در حرمت تقیه در اینجا فکر نمی کنم قابل مناقشه باشه. بله سند ندار، سند ندار، چون این روایات سه تا روایت که یکیش دوتاش از مجالس مرحوم پسر شیخ طوسی رحمت الله علیه، فکر کنم پسرش باشه ظاهرا، حسن طوسی، فکر می حسن ابن محمد طوسی ظاهرا پسر شیخ طوسی رحمت الله علیه، یه پسری هم داشته به نام علی ظاهرا فکر می کنم، حالا نمیدونم اون همین حسن یا کسی دیگه این، خب حالا مهم نیست. اما نهج البلاغه، اصل نهج البلاغه مسلمه که از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ای جای انکار نیست، اما تک تک جملات نهج البلاغه از مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه صادر شده، مرحوم استاد رحمت الله علیه و مرحوم آقای خویی مناقشه می کردن تک تک جملات، چون سید رضی رحمت الله علیه به تک تک جملات نهج البلاغه سند ذکر نکرده. بله اصل نهج البلاغه این مسلم، ولی تک تک جملات فرمایشات، لذا در همین اطاعت والدینم که واجب نمیدونه مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد، سرش همینه که روایتی که در نهج البلاغه سند نداره، اشکال سندی داره این کلمه نهج البلاغه هم که بس کنم. لذا این به لحاظ سندی تمام نیست، اما اگر کسی به لحاظ سندی اشکال نکرد و دلالی هم اشکال نکرد، ممکنه کسی بگه آقا این روایات معارض داره که براءت بجو. معارضش یکیش اینه که محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیری عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قیل له مد الرقاب احب الیک عمل براءتو ان من علی علیه السلام فقال الرخصتو احب الی. این که نه به حساب نستجیر بالله زبانن این جمله رو بگه احب، اما سمعت قول الله عز و جل فی عمار الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یا این روایت ارزم به حضور شما، روایت محمد ابن مروان، که روایت محمد ابن مروان اینه، بله ان احمد ان ابن محبوب ارزم به حضور شما ان خالد ابن نافع ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین فقال اوسنی فقال لا تشرک بالله شیئا، شرکی به خداوند سبحانه داشته باش. و ان احرقت بالنار و عذبت، اگرچه که به آتش ارزم به حضور شما چیز شد به حساب بسوزانند، الا به قلبک مطمئن بالایمان، مگر اینکه قلبت مطمئن به ایمان باشه. و والدیک فاطعهم، پدر مادرت هم هر چی گفتن اطاعت بکن. یا این روایت شریفه ارزم به حضور شما که این روایت شریفه این است که بله این روایت شریفه که در مورد به حساب بله این روایت شریفه که محمد ابن به حساب عبدالله جعفر حمیری ان التقیه ترسل مؤمن فقلت فقلت له جعلت فداك قول الله تعالی الا بمن اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که نه اگر کلمه کفر بر زبانت جاری بکنی اشکالی نداره در صورتی که قلبت مطمئن از چیز باشه به حساب ایمان باشه. یا این روایت که دیگه واضح تره که به حساب روایت مسعدت ابن صدقه ایها الناس انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءت منی فلا تبرعوا منی فقال ما اکثر ما یکذب الناس عن علی علیه السلام. این روایت دروغه، حضرت اینطوری نفرموده. حضرت فرمود ثم تدعون الى البراءت منی و انی لعلا دین محمد صلی الله علیه و آله. بعد فقال له السائل، سائل از او سوال کرد ارعیت ان اختار القتل دون البراءه، اگر کشته بشه براءت نجویه چی؟ فقال والله ما ذلك علی، این که کشته بشه براءت نجویه ضرری نداره. و ما له الا ما مضى علیه عمار ابن یاسر، سودی هم براش نداره، کشته شدن ضرری نداره سودی هم نداره. چی سود داره؟ اونی که عمار انجام داد، حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان فانزل الله عز و جل فیه الا من اکرهه و قلبه مطمئن بالایمان فقال له النبی عندها یا عمار ان عادو فعود، اگه اونا دو مرتبه باز شما را اکراه کردن شما هم به حساب چیز بشون، در زبان جاری کن. خب دیگه این روایت صریح در اینه که براءت به نفعته، نه این که عرضم به حضور شما این که کشته بشی. یا اون روایت دیگری که عرضم به حضور شما در مورد میسم هست، که در مورد میسم این روایت عرضم به حضور شما در مورد میسم این روایت که بله در مورد میسم این روایته که ما منع میسم از این که براءت بجویه. خب میسم چه کار کرد؟ میسم عرضم به حضور شما در این روایت شریفه راجب میثم داره که بله سمعت میثما النهروانی به قوله یقول دعانی امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین منو خواست و قال کیف انت یا میثم اذا دعاک دعی ابن بنی امیه عبید الله ابن زیاد الی البراءت منی، چکار میکنی؟ فقلت یا امیر المؤمنین انا والله لا ابرع منک، قال اذن والله یقتلک و یسلبک، میکوشن دارت میزنن، قلت اصبر و فداک فلا بله فداک فالله قلیل، فقال یا میثم اذا تکون اذن تکون معی فی درجتی، فردای قیامت در درجه منی. یا این روایت باز عبدالله ابن عطا رجلان من اهل الکوفه اخذا فقیل لهما ابریا عن امیر المؤمنین سلام الله علیه نستجیر بالله براءت بجویین، فبر اواحد منها و ابل آخر فخلی سبیل الذی برعه و قتل الاخر، اونی که براءت جست راش کرده اونو کشتنش. فقال حضرت فرمود اما الذی برعه فرجل فقیه فی دینه و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الی الجنه. این روایت صریح در این است که اونی که به حساب این کار را کرد او فقیهه، یعنی حضرت کارشو بهتر پسندید. خب این روایات چیه؟ این روایات اگر سند می داشت خب قطعا نص در جواز بود و ما او را مقدم می داشتیم، اون روایات ذکور را حمله بر کراهت می کردیم. اما اینا سند نداره، اونا هم سند نداره. خب ممکنه کسی بگه آقا اونا سند نداره اینا هم سند نداره، خب اینا را ما تا هیچ به عمومات اخذ می کنیم، التقیت دینی و دین آبایی. خب این التقیت دینی و دین و آبایی در مقام مرحوم آقای خویی باز هم اینطور اشکال کرده که تقیه دینی و دین و آبایی این به حساب امر در مقام توخم حضره، چون تقیه یعنی میخوای برخلاف شرع عمل بکنی. خب هر کسی الان تو عوام الناس اگر مثلا یه نفر ببرن دادگاه بگن آقا زود یا بگو فلانی دزدی کرده یا بگو چی بلا میکشیمت، اگر بگه خب مردم هوش میکنن میگن بیدین چی میدنم جون دوست، تو به خاطر جونت حاضر شدی خلاف شرع بکنی؟ خود اینم امر در مقام توخم حضره. منتها این اشکال با آقای خویی وارده که آقای خویی شما که فرمودی از روایات تقیه وجوب استفاده میشه، یه تقیه به معنی الخاص درست کردی یه تقیه به معنی العام درست کردی، تقیه به معنی الخاص را ازش وجوب استفاده کردی، این روایات که سند نداره شما چرا فتوا به وجوب براءت نمیدی که یعنی تقیه بکنه و براءت بجویه که جونش محفوظ باشه، بلکه حتی از جونم نمیخواد ولو اینطوری که ظاهر کلام شما هست لازمه اطلاق کلام شما این است که نه، ولو اصلا بگن آقا دستتو میشکنیم تو باید براءت بجویی، چرا آقای خویی اینا را حمل کردی بر ارزم به حضور شما به حساب این که فرمودی در اینجا رخصت داره هر کدام انتخاب بکنه حرفی نیست. این چرا؟ اون روایت اطلاق داره. ما عرض ما این بود که این روایات تقیه به اطلاقش نمیشه اخذ کرد. بعید نیست این روایات تقیه ظهورش در این است که لطمه به دین نزنید، به شیعه ها لطمه نزنید. اون روایت احتجاج تبرسی که دیروز خوندم اون روایت اینه: فَإِنْ خَالَفْتَ وَسِيَّتِي، اگر مخالفت کردی وصیت منا، امیر المؤمنین وصیتش چی بود؟ وصیتش این بود که تو تفضیل بده اعداء ما را بر ما در وقت خوف، تو اظهار براءت بکن ارزم به حضور شما، همینطور تو ای کار بکن. فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِيَّتِي، اگر وصیت من مخالفت کردی، كَانَ ضَرَرُكَ عَلَى إِخْوَانِكَ وَنَفْسِكَ أَشَدْ مِنْ ضَرَرِ النَّاسِ بِلَنَا الْكَافِرِ بِنَا. این آقا این عبارت را نمیتونه انسان ارزم به حضور شما قبول بکنه، این ظهور را. حالا اگر کسی نستجیر بالله او را مجبور کردن به سب امیر المؤمنین سلام الله علیه، سب نکرد، کشته شد یا رفت به زندون، این ضررش بر شیعه ها و بر دین از شر ناسبی و کافر بیشتره؟ لا دین لمن لا تقیت له، دین نداره کسی که تقیه نمی کنه، این واقعا دین نداره. این روایات تقیه عرضم به حضور شما ظاهرش در اینه، ظهورش اینه که جایی که تقیه مستل یعنی ابراز و تصریح مستلزم ضرر به دین و شیعه هاست، اونجا باید تقیه بکنی. اما اگه یک جای مستلزم این جهت نیست، عرضم به حضور شما این به حساب تقیه برش واجب باشه، این که از این روایات نمیشه استفاده کرد. نه خیلی زیاد اتفاقا، چون اکثر مصیبت هایی که به سر شیعه و ائمه علیهم السلام آمده الانش همینطوره، از بیعقلی یک عده. آقا مثلا من شنیدم حتی تو زمان جنگ اینها هی میگفتن آقا از تو سنگر سرت نیار بیرون، جوان بیعقل اینطوری سر میکشید، خوانا میدیدن بعد اونجا رو سنگر رو چیز میکرد، خمپاره میزدن، بم میزدن. این همه اصرار بر تقیه، چون که این به خاطر حفظ شیعه بوده و که کیان تشیع اینا، این روایات اطلاق ازش چیز نمیشه، ما ازش اطلاق نمیتونیم بفهم. خب چی بگیم؟ نه دلیلی بر حرمت تبری ما الان داریم، نه دلیلی بر وجوب تقیه و وجوب تبری داره، هر دوتاش ناتمام. اینه که کدام یکیش رجحان داره، رجحان کدام یکیش داره. رجحانش این است که ممکنه کسی بگه آقا قطعا تقیه نکردن، معذرت بخوام تقیه کردن و تبری جستن او رجحان داره. چرا؟ چون این عبارت که این روایت که خوندیم نسبت به عمار که به حساب حضرت اونجا فرمود، این که در اینجا به حساب این که الان خوندیم این عبارت را، و انه سیعمرکم، عرضم به حضور شما، انه بله سیعمرکم الالبراءه، اونجا حضرت فرمود ما کان علیک شی، این که تو براعت بجویی و کشته، براعت نجویی و کشته بشی، ضرری برات نداره ولی نفع هم نداره. نفع اونه، کاری که عمار کرد. از این روایت ممکنه کسی استفاده بکنه که قطعا او مقدمه، تقیه کردن مقدمه. نه ما لهو، روایت اینه، یعنی سود، یعنی الا اون کاری که عمار انجام داد.
این استثناء، یعنی سودش چیه؟ سودی که برای عمار داشت،
یعنی برای شما هم داره، یعنی چه سود به عمار؟
برای شما هم داره دیگه،
یعنی احسن بس، یعنی براعت به جویی بهتره دیگه، چون عمار ابراز کرد دیگه، یعنی براعت به جویی بهتره. ما لهو الا ما مزن، عمار کار خوبی کرد، نفع برد، این کارم تو بکنی نفع میبری، ولی اگه کشته بشی ضرر برات نداره، ولی نفع هم نداره، نفع هم نداره. نفع اینه که کشته نشی.
سوال برای جایی که شما براعت نجوی کشته،
نه
سوال داره
او سوال میکنه من براعت نجویم یا نج بشم، میگه اگه کشته بشی ضرر برات نداره.
نه آخرش
اینه مالهو، عمار که براعت جوست، عمار که براعت جوست، عمار که براعت جوست. ببین ارائیت ان اختار القتل، آقا اگه کشته بشه دون البراءه، فقال والله ما ذلك علی، مشکلی نیست، کار حرام انجام نداده، اما نفعی هم نداره. نفع چی داره براش؟ اینه که براءت بجویه. از کجا میگی؟ و ما له الا ما مضى علیه عمار بن یاسر، تنافی نیست. یعنی خوبه، نه سودش هم که امره برای خودم سوده، یعنی کار عمار برای تو هم سوده، یعنی عمار توی کار انجام بدی برای تو هم سود، چون عمار جونش حفظ کرد، به دین خدمت کرد. بله؟ یعنی سودی نیست در قطع مگر کار عمار رو بکنه، یعنی کشته نشه. همینه دیگه، مالهو یعنی اگر بخواد نفع انجام بده، نفع نیست در چیزی مگر در کار عمار، یعنی بایستی چیز بکنه، براءت ظاهری بجویه. کما این که ممکنه کسی بگه آقا نه، روایت دیگری دلالت میکنه بر این که تقیه احسنه، براءت مرجوعه، چیز کشته شدن مرجوحه. چرا؟ چون این روایت محمد ابن مروان قال لی ابو عبدالله، روایت سوم در همین بابه، ما منع میثم رحمه الله من التقیه فوالله لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و اصحابه. خب چرا میثم تقیه نکرد؟ میثم که میدونست این آیه در مورد عمار نازل شده، میسم که میدونست جایز تقیه بکنه چرا تقیه نکرد؟ یعنی به حساب امام صادق علیه السلام میسم را استیضاح کرد که چرا این کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ اینم دلالت میکنه بر رجحان تقیه و اینکه براءت نجویه. منتها آقای خویی اینجا اشکال کرده و نعم ما قال، گفته آقا شما ما منع میثم نباید بخونی، چون ما منع میثم، میثم رو میگیری مفعول، میثم که غیر منصرف نیست، غیر منصرف دو تا سبب میخواد، میثم که غیر منصرف نیست، منصرفه. وقتی منصرفه اگر اینطوری که شما میخونی باید بخونی ما منع میثمن، باید در نوشته میثمن باشه، الف داشته باشه، این الف نداره، نه این الف داره، میفرماید نه من نسخه ای دیدم که الف داشته باشه، تو غلط میخونی روایت را، روایت اینه ما منع میثم رحمه الله من التقیه، این مدح میثمه. میثم با این که میدونست تقیه جایزه ولی تقیه نکرد، چی مانع شد از تقیه میثم؟ این مثل این مانع که بابا مرحوم ابن ابی عمر رضوان الله تعالی علیه وقتی که هارون ملعون دستور داد تمام خونه و زندگی و همه شو از بین بردن، همه شو از بین بردن، یه نفر به جناب ابن ابی عمر بدهکار بود، رفت خونه شو فروخت، پولش آورد. خب ابن ابی عمر خیلی احتیاج داشت، اصلا زندگی نداشت دیگه، با اینکه خونه از مستثنیات دینه ولی اگر خودش بفروشه جایز پول را بگیری، ولی فرمود من از مولام امام صادق علیه السلام شنیدم که فرموده به حساب شما خونه از مستثنیات، برو پول پس بدی خونه تو بگیر. این میگن آقا ببین چی مانع شد از اینکه ابن ابی عمر به حساب چیز بکنه، غیر از شدت تقوا و دین و ایناست؟ آقای خویی میفرماید این روایت ما منع میثمن نیست، ما منع میثمو، چی مانع شد از اینکه میثم تقیه بکنه؟ والله قسم میخوره که جناب میثم میدونست که تقیه جایزه، لقد علم ان قاضق الآیه نزلت فی عمار و اصحابه. این مثل ایمانه که میگه آقا طرف اونجا پول براش بردن، حتی میدونست این پول جایزه بگیره، از حلال خدا گذشت ایثار کرد برای جون فدایی امیر المؤمنین سلام الله علیه. این بلکه از اون ور دلالت داره که کشته شدن ارجحه. خب این حرف آقای خوی بد حرفی نیست، میثم منتها اینا نمیدانم حالا این ادبیات که میثمن حتما بایستی چیز باشه، بعد این غیر منصرف نیست اینا، ولا ما که آقای خوی در این ادبیات خوندیم که اینا قواعد همه که میگن اترادیه، مثلا در آیه شریفه داره فَإِنْ زَلْتُمْ، زَلْتُمْ زَلَلْتُمْ بوده، یه لامش حذف شده چیه باز؟ آخه کدام قانون ادغامه؟ کدام هیچ؟ و ما انسانیه الا الشیطان، و ما انسانیه، باز کدام قانونه؟ این از کجا درآمده؟ اینا همه عرضم به حضور شما قواعد درسته، ممکن آقای خویی برگرده بگه آقا خب این حق با شماست، درسته، ولیکن ظاهر که اینه دیگه، بگه آخه مایی برای ما ثابت نیست، که مثلا حالا این حتما باید میسمن بنویسن، چون امام علیه السلام که فرموده این نوشته اینا چقدر در روایات چیز شده اینا، حالا لذا این احتمال این که ما منع میسم، ولی قطعا این عبارت ما منع میسم نیست، یه همونیست که ما منع، حتی اگه میسمنم می نوشت ما می گفتیم ما منعی، چون امیر المؤمنین به جناب میسم فرمود تو ذهنم اینه که میسم تو را به جرم اسم من و محبت من زبان تو از دهانت در میارم. خب یک کلام اونجا به امیر المؤمنین سلام الله علیه به میسم می فرمود میسم دست نگه دار، اینطور چیز نکن، به حساب شدید نباش. این بعید میدونم که میجو میثم که کسی نبوده که خدایی نکرده مثلا مثل امروزی یا داغ بیعقلی باشه که نه. خب امیرالمومنین یه جمله بهش میفرمود جناب میثم نه، این همون ما منعه مطال، نه به اون دلیلی که آقای خویی میفرماید، اونا رو ما برا ما ثابت نیست. البته خب اینا یه مقداری در واقع احتیاج داره که در کلمات عرب و اینها، ولی فکر نمی کنم ما با آقای خویی در این جهت فرقی داشته باشه، چون آقای خویی هم همینطور قاعده‌ای حرف میزنه و همینطور هم از تمام اساتیدی که زبردستن و مسلطن و شاگرد تربیت میکنن، اینا اصلا امتیازشون دیگه اهل تتبع نیستن. من تا به امروز یک استاد سراغ ندارم در حوزه که اهل تتبع باشه و اینها و نیمی شاگرد تربیت کرده باشه، نه یکی، چون یکی که خیلی زیاده، نیمی شاگرد تربیت کرده باشه. تتبع اینا نمیگم بده، ولی اینا مال سن 80 سالگی و 90 سالگی که دیگه نفس نمیاد، پات باید به دیوار بزنیم. ولی خب آقای خویی روی میدونم روال قاعده صحبت کرده، روی روال قاعده ما جوابش دادیم، اما منم قبول دارم این روایت ما منع میثم عن التقیه نیست که میثم رو بخواد استیضاح بکنه امام صادق علیه السلام. این با روحیه میثم و با اون فرمایشاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده نمیسازه. حالا ما چی بگیم؟ چی بگیم؟ چون بحث مهمی است. من عرضم اینه که اگر یک وقت یک شخصی است که این واقعا مهمه، لازم حلا یک مرجعی را، یک شخصیت مشارب البنان را بیان بگیرن بگن تو براءت بجو، باز این باید نگاه بکنه. یه وقت از یک مرجعی است که دیگه الان نفسش نمیاد، دیگه آخر عمرش کاری نمیتونه بکنه و ضررش بیشتره، یه قطعا باید کشته بشه و براءت نجویه. یه وقت یک کسی است نه، این الان تازه اول بای بسم الله شه، به ثمر رسیده. میدانی امام زمان سلام الله علیه چقدر خرج میکنه تا یک نفر مثل آقای خویی در بیاد؟ آقای خویی 60 ساله 50 ساله میدانی چقدر هزینه میشه؟ خب حالا این یک جایی که بمانه، اما یه وقت هست نه، خدایی نکرده این براءت اگر درز باز بکنه، هر روز یکی یقه یکی ها میگیرن و بیدینی و نستجیر و بالله برگشتن از عقائد یواش یواش عادی میشه، یه قطعا باید کشته بشه، قطعا باید کشته بشه. اما اگر نه، در این حد نیست، بین ما بینه، نه دلش خواست براءت بجویه به زبان، دلش خواست کشته بشه، هیچ کدامش دلیلی نداره. این خلاصه ما ذکرنا بود، ولی تشخیص وظیفه مشکله، خدا خودش باید کمک بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.